الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که شیخ اسدالله طستری ادله اقامه کرده بر بطلان بیع من با اشیئا ثم ملکه، یک نوع از بیع فضولیه که کسی مال کسی بفروشه فضولیان، بعد به جای اینکه دنبال مالک اصلی بریم تا به یه فضولی اجازه کنه، نه، خود اون شخصی که فضولیان این کار را انجام داده رفته از مالک برای خودش خریده اون مال را، حالا چون شده مالک رو اجازه میده، آیا این هم مثل سایر به یه فضولی ها صحیحه، صحت فعلی پیدا میکنه با اجازه یا نه؟ مثالی که عرض کردیم این بود که اگر در روز جمعه زید فضولیان کتاب امر را به بکر بفروشه، فضولیان، بعد روز شنبه خودش بره همین کتاب را از امر برای خودش بخره، بعد از خریدن اون عقد روز جمعه را این بخواد اجازه بده، این با شیئا فضولیان ثم ملکه، آیا این عقد روز جمعه صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا عرض کردم به این که در تقریر این اشکال، در تقریر اشکال مطلب در اون کسی که من میکنه مثل شیخ طستری، اینجا 7 اشکال کرده بر این که این درست نیست، باید باطل باشه. اشکال سوم و چهارم و پنجم اشکال عقلیه، منتها با تقریب های مختلفی این را تقریر میکنه. در سوم طوری تقریر کرد که مستلزم محال بود، به این ترتیب: یلزم خروج شیء من ملک شخص قبل دخوله، که چیزی قبل از این که در ملک کسی داخل بشه خارج بشه، این یک نوع تناقض بود، جمع بین وجود و عدم بود. این سوم بود و گذشته. چهارم این بود که طوری تقریر میکنه یلزم اجتماع مالکین علی مملوک واحد، اجتماع مالکین علی مملوک واحد مثل اجتماع متضادین، همانطور که عقلن اجتماع ضدین محاله، اجتماع مالکین بر مملوک واحد محاله. به این ترتیب که عقد همانطور گفتیم فروش کتاب امر به بکر فضولیان روز جمعه انجام شده، ولی که زید رفته این کتاب را از امر خریده روز شنبه، حالا بخواد عقد روز جمعه را اجازه بده، این مستلزم اجتماع مالکین بر مال واحده، برای اینکه بعد از اینکه اجازه داد معنیش روز جمعه این کتاب مال بکر شده، چون همون عقد اول اجازه داد دیگه، این معنیش روز جمعه کتاب شده مال بکر، چون عقد روز جمعه را اجازه میده. از کتاب بر اساس اجازه ای که از طرف زید صادر شد روز جمعه میشه مال بکر. بعد روز شنبه خود همین زید رفته کتاب را از امر خریده، از مالک اولی، خب امرم به این فروخته، بعد از خریدن اجازه ای عقد روز جمعه را میده، این لازمه شده شب شنبه قبل از این که زید کتاب رو از امر بخره هم مال بکر باشه هم مال امر باشه. مال بکر از جهت این که از جهت که زید اجازه داد اون عقد روز جمعه را، بس روز جمعه این مال بخش شده، از امر منتقل به بخش شده. اما از جهت اینکه شب شنبه، روز شنبه صبح آمده این کتاب را از امر صاحب اصل کتاب میخره، لابه یه الا فی ملک، اگر امر مالک نباشه نمیتونه بفروشه، که این یرزم بگی شب شنبه این کتاب هم مال بکر باشه هم مال امر باشه. این اجتماع مالکین است علی مملوک واحد، اجتماع مالکین علی مملوک واحد که اجتماع ضدین عقلا محاله. این دلیل چهارم شیخ اسدالله تستریه. خب شیخ انصاری جواب داده همون جواب که در سوم داد. شیخ انصاری قائل به این که اون وقت اجازه مؤثره که شخص یک باشه، بنابراین در روز جمعه عقد فضولی واقع شده، اجازه که میده روز شنبه از اون تاریخ باید ما حساب کنیم اجازه ها چه نقشی دارن. از اون تاریخ این کتاب میشه مال بکر، اما دیگه اون در روز جمعه که از امر به از این تاریخ میشه مال بکر، از این تاریخ میشه مال بکر، از این تاریخ برای کتاب است و فضولیان اجازه داده مالک فعلی شده مال بکر، اما دیگه از اون معامله شب شنبه و روز شنبه سنو ما کار نداریم در بین رفت خرید و اینا، چون این تا اون وقتا مالکی اون کسی که موجیز بود مالک نبود، حالا کسی که اجازه میده مالک میشه و از این تاریخ هم که مالک میشه این فضولی و این صحت فعلی محقق میشه. خلاصه شیخ قیچی کردن، اونو گذاشتن کنار. قیچی کردن شیخ اینه، این جواب شیخ است در جواب از ثالث و رابع و خامس که هر سه دلیل عقلی بود، هر یک به یک تقریبی تقریب می شد. خب عرض کردیم که این جواب شیخ را نتانستیم قبول کنیم، امام رضوان الله علیه و آیت الله خویم اشکال کردن، همینطور سید فقیه یزدی برای خاطر اینکه قیچی کردن بحث ما رو با بحث ما رو به هم زدن. بحث ما من با شیعن سمم ملکه روز جمعه رو ما داریم، اصل که اصل بحث از اونجا آغاز میشه، شما جمعه رو گذاشت کنار، من با شیعن در روز جمعه سمم ملکه روز شنبه دیگه. خب شما آمده از روز شنبه این درست کردین، این یک جوابی دادید که بر خلاف مبنای خودتان مدعای خودتان. خب حالا این اشکال بر شیخ انصاری وارد بود، الله تقریر امام و آیت الله خویی و سید فقیه یزدی علی الله مقامهم که عرض کردیم. بعد در ضمن این بحث سوال جواب یک مطلبی به وجود آمد، اون مطلبی با در تمام فضولیه ها یک اشکالی هست، اون اجتماع مالکی در مملوک واحد. همون مثال که عرض کردم، اگر اول محرم کتاب امری به بکر فروخته شد فضولیان، برای 15 محرم آمد امر اجازه داد، در این فاصله از فاصله اول محرم تا 15 کتاب مالکیه، اجازه را هم کاشفه بدانیم، بعد 15 اجازه داد. اجازه ناقله باشه بحثی نیست در هیچ کدام از اینا، اما اجازه کاشفه این بحثا همه مبتنی بر کاشفیت اجازه است. اجازه کاشفه که بدانیم در اون فاصله مشکل به وجود میاد، برای که از اول محرم تا 15 اجازه نداده بود، 15 اجازه داد. کاشفه یعنی از اول محرم به شمار مشتری. خب از اول محرم که مشتری شد، شما از اول تا 15 میگفتید این مال هنوز مال اون مالک اصلیشه دیگه، چون این اجازه کشف کردن از 15 که اجازه میده کاشفه یعنی از اول، حالا قبل از اینکه اجازه بده از اول محرم تا 15 محرم که اجازه نبود میگفتید این مال کیه؟ مال مالک اصلیه، اجازه نداده بود دیگه. اگر گوسفند بود شیرش و پشمش و نماقاتش همش مال مالک اصلی بود دیگه، اونم شیریش میدوشید و پشمش هم برمیداشت از قبل چیزا دیگه. این پوزده هم اجازه داد کاش بکشت مالش از همون اول محرم بشه مال مشتری و از ملک این مالک اصلی که شیر و پشم همه دارده خارج بشه. وقت شما در تمام فضولی ها با این اشکال مواجهید، برای خاطر اینکه تصرف میکنه قبل از اجازه اون مالک اولی و اونو مالک میدانید. کسی قصب کرد زامن میدانید که باید بیاره به اون مالک بده، و کسی که قصب کرد اون مالک حق اعتراض داره، مالک اولی حق اعتراض داره، دنبال میکنه و اونم برای این زامنه. بعد 15 هم که اجازه میده نه این مالک نبوده، هر کسی که قصب کرده مال اون مشتری رو قصب کرده، پشمم مال اونه، شیرم مال اون، اینطور چیزا. پس مرا بینه یلزم در اون 15 روز اجتماع مالکین الا مملوکن واحد. پس این یک اشکال است، اختصاص به من با اشیان ثم ملکه نداره. در تمام فضولی ها باید اشکال جواب داده بشه. کسانی که قائلن به صحت فضولی که اکثرن باید از این اشکال جواب بدن. یعنی است که امام رضوان الله علیه اون آدرس گفتم به عنوان اشکال عام این را ذکر کرده. یک اشکال عامی در بحث فضولی علال قول بلکشف وجود داره. خب چه باید جواب داد؟ خود امام جواب دادن اون جوابی که اصلا همان حرف شیخ اسدالله تستری چون هم داره دیگه، اون تقریبا تصحیح کنن. خود این طور میتوان گفت که واقعا مالک همون مشتریه، ولی ظاهرا تا اجازه نیامده اون مالک اصلی را ما مالک میدانیم. به چه جهت؟ حکم ظاهریه. من شک میکنم اجازه خواهد داد یا نه، استثناء بقاء ملکیت میکنه، بگه تا وقت که 15 مار تا 15 مار بس استثناء علا اساس الحکم ظاهری مالک اصلی مالکه. اما بعد از این که اجازه آمد میگیم واقعا اون مشتری مالک بوده، این میشه حکم ظاهری، اون میشه حکم واقعی. چنان که در جاهای دیگه ما رفع تنافی کردیم بین حکم واقعی و ظاهری در بسیار جاها وجود داره، اینم مثل همونا باشه. مثال امام رو عرض کردیم به این که این فرمان در باب طهارت از خبث. شعار مقدس فرمانده کسی که نماز بخونه باید لباس و بدنش پاک باشه. طهارت خبثیه به این میگه، از خبث میگیم. خب حالا یک شخص اگر علم داره بیم، حالا ممکن علمش خطا باشه، یقین داره به این که لباس و بدن پاک نماز خواند، باید معلوم بود نجس بوده، نمازش درست، علم داشت، علم داشت، شک کرد، اصالت طهاره جاری کرد، اصالت طهاره در لباسش شک کرد، کلشه این لکه طاهر، بعد در بدن پاکی یا نه شک کرد، کلشه این لکه طاهر طلاعان نماز. اعتمادن و این اصل که مفید حکم ظاهریه نمازش خواند، بعد آنم شد نه لباس نجس بوده، درسته نمازش درسته. در ما نعرفی هم اینجوریشون میگن به اینطور که بگیم که استصحاب بکنیم ملکیت رو اون مالک اصلی حکم ظاهریست، و شعار مقدس هم این حکم ظاهری رو حکومت داد برای حکم واقعی، فرمونه نمازش درسته. این یک نوع حکومتیست که کل کش هست، نماز خانه باید نماز بدن، لباس بدن پاک باشه. خب لباس بدن باشه، ما بودیم ما میگفتیم به این که باید واقعا پاک باشه. اما بعد از آمدن کلشن لکه طاهر به حجیت این استفاده کردیم که طهارت اعم کافیه، یعنی طهارت از خبث شرط واقعی نیست، شرط علمیه، شرط ذکریه، شرط ظاهریه، به خلاف دارد از حدث. حدث اینطور نیست، اونجا که کلشن لکه تاخری بود و آب را وضو گرفته، بعد من شد آب نجس بود و باید وضو شد دوباره بی اصل نمازش بخونه، وقت از ادا خارج وقت متوجه قضا. در طورت از حدث اونجا طورت واقعی شد، اما در خبث طورت ظاهری هم کافیه. اینجا هم اینجور باشه، اینجا هم در اجازه و ملکیت و امثال اون همون استثناء ملکیت کافی باشه. این شیخ اسدالله گفتن امام هم همین را تقریر میکنن، ولی میگن بعدن باز اشکال پیدا میشه، اعتراض نداره، چون حکم ظاهری در جایی است که ما شک کنیم، علم نداشته باشیم. اگر علم داریم که اجازه خواهد داد، یعنی میتونیم استحصال کنیم. بله، بنابراین این جاش اونجا متمشی و سعیه که مورد شک باشه، اما جایی که علم داشته باشیم دیگه حکم استحصال اینا جاری نیست. من این از این جهت این را امام در آخر کلامشان دارم. اون وقت سید فقیه یزدی و آیت الله خویی، آدرس هم بیروز از کردیم، گفتن در اون وقتی که اجازه آمد کشف کرد، در برای مشتری ملکیت واقعی میاد بعد از اجازه آمدن کشف بودن، اما مالک اصلی در این 15 روز تا اجازه نامده مالکیت لولایی داره. مالکیت لولایی یعنی چه؟ یعنی لولایی اجازه مالکه، لولال اجازه این مالکه. اینی درست با نمیتونیم بفهمیم. لولا که کار درست نمیکنه، برای خاطر این که بالاخره مالکه یا نه، لولال اجازه مالکه یعنی چه؟ بخواهیم اجتماع مالکه اینه، میخواهیم جواب بدیم دو نوع ملکیت اینه میخواهیم درست کنن. ملکیت واقعی مال مالک اصلی، ملکیت لولایی ملکیت واقعی مال مشتری، ملکیت واقعی مال مشتری از اول محرم، چون اجازه کاشف هست دیگه. اما ملکیت لولایی مال مالک اصلیه، لولال اجازه این مالکه، مرشه یعنی که اجازه داد مالک نیست، مالک نیست، از حالا نیست یا از اول نبوده، از اول نبوده چون اجازه کاشف هم میدنیم دیگه. بس که اجازه داد یستک شد که این مالک نبوده است، از اول محرم نبوده. در حقیقت برمیگرده به این که مالک این نفر بوده، و ما خواهد اجتماع مالک این جواب بدیم. این برمیگرده به این از بحث خارج میشه که اجتماع مالک این نشده، یک مالک بیشتر نیست، اون مالک اصلی است. و حالا اینکه اینا مسلم گرفتن اشکال عام بسود از این جواب داد، این است که این مالکیت لولایی هم که سید فقیه یزدی میگه و انترایت الله خویی، ما نمیتونیم قبول کنیم، نمیفهمیم منظور چیه. خب حالا یه چیزی به نظر بنده آمده، یک مبنای از اول بحث فضولی داشتیم، دقت بکنید، از اول بحث بیبرگ، اون این که ما یک امور تکوینیه داریم، یک امور اعتباریه داریم، خیلی در بحث ها خلط میشه بینه امور تکوینیه و امور اعتباریه. عرض کردم به اینکه آیت الله طباطبایی علی الله مقامه، صاحب تفسیر المیزان، حاشیه بر کفایه داره که بنده خودم که 5 سال در درس تفسیر و اسفاریشان بودم، اما این حاشیه بر کفایه داره در علم اصول. ایشان در این کتاب، در جای جای این کتاب، اکثر اشتباهات من خلط الاصطلاحات، اکثر اشتباهات اینه که اصطلاحات رو نباید ما خلط کنیم، چون امور تکوینیه به اون حقایق موجودات میگیم و این حقایق موجودات 3 دسته هستن. اول موجودی که به ذاته، لذاته، لنفسه، مثل پروردگار متعال، این وجود واجبی یک وجود خاصیه که وجودش لذاته، لذاته، لنفسه وجود. این یک. دوم وجود جوهری، وجودش فی نفسه هست اما به غیر خدا اون را آفریده، جز ممکناته، این جواهرن، مثل این ستون، مثل اون فرش، مثل اون دیوار، قائم به ذاتن اما بالاخره مخلوق خداست. این هم یک جواهر، قسم دوم از حقایق موجودات. سوم اعراض، سفیدی، سیاهی، امثال اینها، اینا وجودشان قائم به قائم به ذات نیست، در ضمن دیوار سفید کتاب کاغذ سفیدان، سفیدی جزء اعراض، سیاهی جزء اعراض، اعراض مبصرات، اعراض مسموعات، اعراض اقسامی داره. اینا حقایق موجودتن. خب اینه. اما چهارم اعتباریاته. اعتباریات جاییست که اوغلا در زندگی دارن و خیلی هم آثار برای مطلطه، اما اوغلا جعل کردن. یکی امر اعتباریه، میگه از چراغ قرمز عبور نکنید، سبز شد عبور کن. قرمز و سبز از حضر رنگ و حقیقت وجود فرقی ندارن، اما اعتبارن. قوانین زندگی بیشتر همینطوره، برای خاطره که اعتباران میان ملکیت و زوجیت و اینطور نجاست، این همش امر اعتباریه. گاهی شارع جر کرده، گاهی اوغلا میشن جر بکنن. بله، ملکیت از عقود امور اعتباری هست، برای خاطر اینکه تا به حال خیلی کتاب مال شما بود و پول مال زید بود، بعد یه لحظه میشینن یه بیت اشتریتو بگن کتاب میره جای پول، پول میره جای کتاب، ملکیتش عوض میشه. اعتبارانه ولی فرقی نکرده، مثل ازدواج اون زن است و این مرد، تا دیروز علقه زوجیت نبود، حالا با انکهت و زوج تو علقه زوجیت امر اعتباری. بلکه در اعتبار اوغلا مهم است، آثارم برای اون مترتبه. خب بیشتر قوانین امور اعتباری هستن دیگه. بنابراین ما یک اصطلاحات داریم مال امور فلسفیه، شرط، سبب، زدان، نقیضان، اینا همشن مال چیه؟ همش مال حقایق موجوداته. اما در امور اعتباری حرفا نیست، تابع اعتبار معتبره. خب این مقدمه اول عرض بنده است که در خیلی جاهای بیمانی به کار بردیم، گفتیم و استفاده کردیم، خیلی هم فرق کرد و در بحث مؤثر بود. اون بحثای کاشف و مناقه در اونجاها خیلی این کارایی داره. عرض کردم از جمله کسانی که تکیه‌گاه به این مطلب دارن در بی آیت العظمای حجت کوه کمریه که بنده هم در درسی ایشان یک سال حضور پیدا کردم. کتاب از ایشان در بی داریم، انصافا بسیار محققانه است. اون فقاهت در همینه که ما بتوانیم درست تحلیل کنیم، بفهمیم اون چه قرآن و اهل بیت فرمودند. خب این مقدمه اوله. مقدمه دومی که فکر کنید، ما دو جور مالکیت داریم در اسلام. بعض مالکیت هستن که آنیست و قطعیه، برای بیعی واقع شد باشه رو تامش داره، این یه جور مالکیتیه برای به اعتباری. برای در اعتباریات یه چیز داریم که نه خیر، زمان برن، باید منتظر شد به کجا میرسه. الان ملکیت قطعی هنوز روشن نیست مالکیه. مثلا ما در فقه زیاد داریم، این نفر مرده، این پسر و دختر داره، یک حملی هم داره. از او در شکم مادرش هست، ما میگوییم سهم تقسیمی که مرده، ما سهم اون بچه را بندازه دو نفر بذاریم کنار، اگر حمل متولد شد حیان بهش میدیم، اگر متولد نشد حیان بدیم به براستی. این مال کی الان گذاشت کنار تا تکلیف روشن بشه؟ چون برای اینکه تو شکای مادر که ارث نمیبره که، اگر متولد شد حیان اون وقت ما به اون مال میدیم، نشد برمیگردیم به راستی، ولی حالت انتظار داره. اینطور ما در اسلام زیاد داریم که مثلا همون مثال که خواندیم، ازدواج واقع شده بین صغیرین، ولی از فضولیگن، یکی از اونها بالغ شد اجازه کرد و مرد، ولی اون یکی هنوز بالغ نشده، از اون مرده سهم اینی میذاریم کنار، سهم همین زن را که بعد از دو سال دیگه بالغ خواهد شد. این بار کیه؟ اگر این زن دو، اگر این زن هم بالغ شد اجازه داد به این سهم میدیم، اجازه داد میدیم به بر راست دیگه. ما اینطور زیاد داریم که یک اموال، یک مالکیت هایی هست که باید منتظر بمانیم. ببینید تکلیف چطور میشه؟ به این فضول از این هاست، چون این چنینه از این جهت. خب حالا اون عقد فضول باقی شد، ما منتظریم که مالک اجازه بده، اجازه نده. این یک نوع مالکیت، این حساب جداست. تکمیل این بحث انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.